پناه جانش نیست نه تناش به جان کار با جانش نیست به دین زنده ما مرده بایدش خواندن هر آن که قصه عشق تو بر زبانش نیست بیا چو موسی عمران ببین چه می گذرد به گله ای که شبان دارد و شبانش بیا که نای زمان بی تو ای امام زمان به غیر ناله یا صاحب از زمانش نیست یا صاحب زمان یا صاحب زمان یا صاحب زمان بیا کنای زمان بی تو ای امام زمان به غیر ناله یا صاحب از زمانش نیست بیا بپرس چرا مادر جوان مرگت نشان زمت فن مخفیم بی نشانش نیست علامه یمینی می نویسه بین در و دیوار قبل از اینی که باباشو صدا بزنه قبل از اینی که از فز کمک بخواد صدای نالش بلند شد ولدی مهدی پسرم مهدی لذا وقتی آقا میاد صدا میزنن از سمسام المنتقب یعنی من اومدم انتقام مادرم رو بگیرم مگه گناه مادر ما چی بوده که بین در و دیوار با ضرب لگد پسرشو کشده حالا که داری برا بی بی ناله میزنی بسم الله در اون نامه ای که بی حیا به معاویه نوش معاویه همچین که صدای نفس زدنهای زهرا رو از پشت در شنیدم اول دلم به رحم اومد بعد یاد علی ابن ابی طالب افتادم همه بغضم و تو زانوم جمع کردم چنان با لگد به در زدم که صدای خرد شدن استخوان سینه زهرا بلند شد هر کجا نشستی بگو یا زهرا خرمان روز که مهدی ز سفر باز آید، او علی گردد و من میسم تمار شوم. برای تعجیل در امر فرج موفور و سرور امام زمان، سلامت وجود نازنینشون و خوشنودی قلب مهربانشون صلواتی ختم بفرمایید. حداتشم دستشون رو بکنم، چون امشب شامگاه جمعه هست و متعلق به امام زمان هست، به احترام حضرت بقیت الله بحث سلسله وارمون رو متوقف میکنم و یه چند کلامی رو پیرامون خود حضرت محضرتون تقدیم میکنم، به این امید که انشاءالله مجلس امشب ما مورد عنایت خاصه حضرتشون قرار بگیره. در مباحث مرتبط با حوزه مهدویت، کلمه انتظار خیلی تکرار شده. اول کسی هم که در خصوص حضرت صاحب الزمان ارواح و منصباه و فداه از این کلمه استفاده کرده، شخص شخیص پیغمبر خاتم هست. میدونید در بین صحابه آقا، اونی که از همه بالاتر بوده و واجد هر 10 درجه ایمان بوده، فخر ما ایرانی ها جناب سلمان سلام الله علیه، که آجون فرمودن او تنها کسی است که واجد هر 10 درجه ایمان بوده. در اون حدیث معروف نورانیت، خطاب امیرالمومنین هم به سلمان است هم به ابی ذر، می‌فرماید یا سلمان و یا جندب. اما بعضی جاها که فاز بحث خیلی میره بالا، فقط حضرت می‌فرماید یا سلمان، یعنی حتی اینجا جناب ابی ذر با تمام عظمتی که داشته قابلیت دریافت اون معارف سنگین رو نداشته. سلمان خیلی مرد بزرگیه، با اینکه نسبت خونی با پیغمبر نداشت، اما آقا فهمودن منا، از ماست. و قهرن هر کس که در موضع توجه قرار میگیره، در یه جمعی محبوب میشه، حسودم پیدا میکنه. این قاعده بازی روزگار دیگه، شما اگه محبوب نباشی، دور و برت آدم نباشه، در موضع توجه نباشی، کاری هم به کارت ندارن. اما همچین که یه نفر در بین خلق عزیز میشه، 4 تا آدم تنگ نظر نسبت بهش حسادت میکنن. حسادت یعنی خدایا اونو بزن زمین، نابود کن، هر چی به اون دادی بده به من. قبطه خوردن خوبه، قبطه یعنی خدایا به او دادی به منم بده. اگر عزت داره تو بهش دادی، اگر پول داره تو بهش دادی، اگر دنیا داره تو بهش دادی، همه چی به دست توئه. که انک علی کل شیء قدیر، حالا که به او دادی اگه صلاح میدونی به منم بده. برادر و خواهرای عزیز من، خدا هم میدونه، هم میتونه، هم داره، هم مهربانه، هم بخل نداره. پس اگر از دنیا به یک کسی بیشتر میده و از همون دنیا به یک کسی کمتر میده، همش رو حساب کتابه، رو حکمت الهیه. ولی خدا که نعوذ بالله بخلی نداره، ثروت خدا هم که ته نداره، از احوال ما هم که با خبره. اگر نگاه ما بر اساس این 5 تا اصل تنظیم بشه، دیگه زمینه حسادت کردن ها از بین میره، زمینه چشم هم چشمی کردن ها خود به خود کور میشه. اینایی که دور پیغمبر بودن نمیتونستن ببینن که آقا جون اینقدر سلمان رو تحویل میگیره، لذا خیلی سلمان رو سرزنش میکردن. آقا وقتی متوجه این شماتت ها شدن، فرمودن اینقدر این سلمان عزیز ما رو شماتت نکنید، گرچه او از ما نیست، نسبت خونی با ما نداره و عجمه، اما منا. و بعد دستشون رو گذاشتن رو شونه آقا امیرالمومنین ارواح و نافدا، فرمودن علی جان بیشترین یاران تو از نسل همین آقان. مردان و زنانی که با فضیلت ترین مردمانند. چرا؟ چون ندیده عاشق میشن، ندیده خریدار میشن. شما ها امروز من پیغمبر رو میبینید، معجزات من رو میبینید، آیات کریمه قرآن به زبان من جاری میشه، از زبان من میشنوید و در نتیجه در مقابل من پیغمبر سر تسلیم فرود میارید. این خیلی کار سختی نیست، کار سخت اونی میکنه که ندیده عاشق میشه. اونایی که در آخر الزمان دستشون از دامن حجت خدا کوتاه، اما ندیده عاشقش میشن، ندیده خریدارش میشن، و در اون روزگار با فضیلت ترین عمل انتظار فرج است. که شما عزیزان این حدیث شریف نبوی رو مکرر شنیدید، افضل اعمال امتی انتظار الفرج. مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام هم در روایتی فرمود اصلا مهمترین وظیفه شیعه در عصر غیبت کبرا همینه که به انتظار آقاش باشه. من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر. اگر میخوای که در اداد یاران امام زمان باشی پس به انتظار او باش. خب ملاحظه میفرمایید در مباحث مرتبط با حوزه مهدویت خیلی این کلمه انتظار تکرار شده. حالا بنده امشب دو تا روایتش رو خوندم، 10 روایت دیگر هم در این باب موجوده، اما متاسفانه کمتر این کلمه انتظار تبیین شده، چون قرائت‌های غلطی هم ازش وجود داره. بعضیا خیال میکنن انتظار فرج یعنی بشینید انتظار بکشید، چشم به راه بدوزید تا بالاخره آقاتون توی یکی از این جمعه ها بیاد. این افضل اعمال امت پیغمبر، صادر اول، عقل کل، کل عقل که وجود نازنین پیغمبر مکرم اسلامه، یه همچی چیزی رو به عنوان افضل اعمال معرفی میکنه. حالا اگه خورد ارق ولایتون قوی بود یه دعا نطبه هم بخونید، یه ابن الحسنی هم بگید، این میشه افضل اعمال امت پیغمبر؟ این میشه مهمترین وظیفه شیعه در عصر غیبت کبرا؟ بنده عرض میکنم اصلا به انتظار آقا نشستن اشتباهه، باید به انتظار حضرت ایستاد، چون فرمود افضل و اعمال امتی، یعنی انتظار فرج عمله، نقطه مقابل انفعال و نشستن و بیخیالی و بیتفاوتیه. کی گفته انتظار؟ یعنی بشینید چشم به راه بدوزید تا آقاتون بیاد. بله دعای نوت بخوندن به جای خود خیلی خوبه، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، خدا رحمت کنه همه نوت بخونا رو، خدا رحمت کنه همه امام زمان دوستانی که نغمه ابن الحسنشون اگرچه که از این دنیا رفتن اما هنوز در گوش عشاق آقا تنین اندازه. اینا خوبه، اینا باید باشه، جشن نیمه شبان باید باشه، باید طاق نصرت ببندن، باید ایسکا صلواتی بزنن، اما اینها مقدمه است. ما تو مقدمه گیر کردیم. شیخ مفید علی الله مقامه به پسرش گفت بابا یه مرغ از خونت میره بیرون گم میشه، چقدر دنبالش میگردی؟ بلکه بتونی پیداش کنی اقلا همینقدر دنبال آقات باش، که 1170 خورده ای ساله که هیچکی ازش خبر نداره، هیچکی نمیدونه کجاست. به انتظار حضرت نشستن اشتباه ما بوده، ما به انتظار آقا بیستیم. ببینید عزیزان، امر ظهور چیزی نیست که حضرت حق تقدیر کرده باشه ما هم درش بی تأثیر باشیم. ما میتونیم در تعجیل در امر فرج حضرت بقیت الله نقش ایفا بکنیم. این خیلی مهمه ها. چجوری؟ باید یه موج عظیم مهدوی در جامعه من و تو را بندازیم. ما هم باید سهم خودمون رو در این جامعه مهدوی به عهده بگیریم و انجام بدیم به بهترین شکل ممکن. آقا ببخشید ما گوشمون از این حرفا پره، میشه شعاری صحبت نکنی؟ شعار دادن دردی اما دوا نمی کنه. یه چی بگو که امشب ما از این حرم نورانی که خارج شدیم تکلیف خودمون رو بدونیم، یه مطلبی از منبر امشب یاد گرفته باشیم. یعنی چی که باید یک موج عظیم مهدوی در جامعه توسط ماها به را بیفته؟ این حرف خیلی شعاریه. یعنی هر کدام از ماها باید در حد وسعمون برای امام زمان بیایم تو میدون، آقا رو از غربت در بیاریم تا مردم بدانند دستشون از چه گوهری کوتاهه. ببینید عزیزان، تعارف که نداریم ماها، چون جامعه مهدوی رو نمیشناسیم، چون امام زمان رو نمیشناسیم، چون نمیدونیم برنامه های آقا در زمان ظهور چیه، همچی اشتیاقی هم نسبت به ظهور نداریم. نمیگیم آقا نیا، اتفاقا میگیم آقا بیا. پشت شیشه های ماشینمون هم می‌نویسیم اللهم عجل ولیک الفرج، تو دعای ندبه هم شرکت میکنیم، خرج امام زمان هم میکنیم، زبان قالمون هم میگه ابن الحسن عجل علی ظهورک، اما زبون حالمون چی میگه؟ زبون حالمون میگه آقا جون اگه اومدی که مخلصت هم هستیم دورت هم میگردیم، نیومدی هم نیومدی، طوری نیست، داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه، بدون شما مشکلی نداریم. چرا اینجوری شدیم؟ این حال انفعال و بیخیالی و بیتفاوتی ناشی از عدم شناخت جامعه مهدوی و شخص امام زمانه. امرو امام زمان در جامعه ما خیلی مجهول القدر و ناشناخته است. بندم که یه ماه محرم، یه ماه سفر، یه ماه مبارک رمضان، یک ماهی که درش عزا برای حضرت زهرا برپا میشه، بلنگو در اختیارمه، هر چی و پشت این بلنگوه میگم جز از امام زمان حرف میزنم، همه چی میگم جز از آقا بگم. بابا مردم فکرشون، روحشون، وقتشون رو در اختیار تو گذاشتن، یه کلمه از امام زمانشون بگو براشون. اینا شاید وقت نکنن برن مطالعه بکنن. ما صدا و سیما داریم، سینما داریم، سازمان فرهنگ و ارتباطات داریم، سازمان تبلیغات داریم، نیروی انسانی داریم، امکانات مکفی داریم. من نمیدونم چرا برای امام زمان میدون نمیایم. شما جوونا که امروز دارید اوضاع حاکم بر عالم رو رصد میکنید، خصوصا از طریق این شبکه‌های اجتماعی، میدونید امروز در سینمای هالیوود چی میگذره. چند سال پیش با اون امکانات خارق العاده‌ای که در اختیار دارن یه فیلمی رو ساختن به نام 300. در قالب این فیلم و فیلم‌های نظیر این فیلم موعودسازی میکنن، موعودهای دروغین رو به شکل بسیار جذاب و باورپذیر به خورد مردم میدن. خب بابا 40 ساله به حمد الله داره از انقلاب ما میگذره که الهی به حق حضرت زهرا به انقلاب جهانی حضرت بقیت الله متصل بشه. یه دونه فیلم فاخر برای آقا ساختیم. من نمیخوام هو بکنم کنار گود نشستن و لنگش کن بگو گفتن، کاری نداره که این کارو بکنید اون کارو نکنید. من چند شبه دارم این جمله رو تکرار میکنم، ما میدونیم چی نمیخوایم اما نمیدونیم چی میخوایم. این سیستم آموزشی ما فشله، اینو میدونیم، اما جایگزین داریم چیزی؟ طرح جایگزین بدید. من نمیخوام زحمات و خدمات این عزیزانی که در آموزش و پرورش کار میکنن رو زیر سوال ببرم، اما وزارت محترم آموزش و پرورش، طلایی ترین سالهای عمر بچهای ما، اونم بهترین ساعاتش در اختیار توه. در راستای تعمیق باورهای مهدوی بچه‌های ما داری چیکار می‌کنی واقعا؟ اینی که دو خط تو کتاب دینیشون بنویسن حضرت بقیت الله امام 12 ماست رفته و حالا می‌خواد بیاد، اگر به نحو سطحی و مقطعی باهاش برخورد بشه که هیچی، اگر یه جوانی، یه نوجوانی با همین مسئله بخواد به طور دقیق مواجهه بکنه، خود همین نوع اطلاع رسانی و معرفی امام زمان میتونه چالش برانگیز باشه. مگه میشه یه آدم اینقدر عمرش طولانی باشه؟ اصلا چرا رفته؟ کی میخواد بیاد؟ حالا گیرم که اومد چیکار میخواد بکنه؟ چی گفتیم از امام زمان برای جوانامون؟ هیچ. عرض کردم قبل از همتونم من مقصرم ها، که این بلنگوه در اختیار من بود. هر رت با یابسی رو به شماها گفتم، از امام زمان نگفتم. این خیلی شرم‌آوره. جوانای هیئتی ما، جوانای سینه‌زن ما، جوانای متدین ما فوتبالیستا رو میشناسن با جزئیات، ستارهای سینما رو خیلی خوب میشناسن، همینا هیچی از امام زمانشون نمیدونن. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، ایشون میفرمودن تصور کنید یه آقایی شب نیمه شبان همه شیکرای عالم رو نقل کرده به عشق بقیت الله پشت رو سر خلق الله، دستش هم میبوسیم. این کار از مصادیق قطعی و بیان تعظیم شاعر الهیه و نشانه تقوای قلبه. و من یعظم شاعر الله فانها من تقوی القلوب. پیرمشکی امام حسین، بیرق عزای سردار خونت تو محرم و سفر، طاق نصرت نیمه شعبان، ایسکا صلواتی در جشن ها و اعیاد مذهبی و مسائلی از این دست، از مصادیق قطعی تعظیم شاعر الهیه. اینا رو نمیخوایم زیر سوال ببریم، ما اشتباه نشه که حالا اون بنده خدا یه چیزی گفت و مرد و رفت زیر خاک خدا، از سر تقصیراتش بگذره، به جای اون که عشق بریزیم اشک مظلوم را پاک بکنیم، به جای اون که زنجیر به خودمون بزنیم برای امام حسین، زنجیر از پای انسان در بند باز کنیم. این که حرف شیطانه که برادر من. چرا برای انجام یه کار خوب یه کار خوب دیگر رو تعطیل بکنیم؟ هم عشق می‌ریزیم برای امام حسین، هم عشق مظلوم رو پاک میکنیم، هم زنجیر به خودمون میزنیم، هم زنجیر از پای انسان در بند باز میکنیم. انصافا بیننا و بین الله، تو کدام موقعیتی بهتر از موقعیت جلسات مذهبی گره از کار مردم باز میشه؟ خیریه ها کجا درست شده؟ تو همین عزاخونه ها. صندوق های قرض الحسنه کجاها افتتاح شده؟ تو همین حیات مذهبی. کی به قد بچه هیئتی ها به فکر فقراست؟ کلا خودتون رو قاضی بکنید دیگه، به منم نمیخواد جواب بدید. کجای عالم دیدی که فقیر و غنی کنار یه سفره میشینن، یه جور ازشون پذیرایی میشه، یه رقم غذا جلوشون گذاشته میشه و کرامت همشون حفظ میشه، جز در مجلس اعضای امام حسین؟ بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. مدیر کله برای خودش کسیه، میگه تو رو خدا یه ذره غذای نظری امام حسین ندارید من تبرک ببرم بدم زن و بچه‌م بخورن. حالا خودش داره در طول ماه مثلا به 200-300 تا کارمند حقوقای سنگین میده، برای خودش کسیه، میاد میگه تو رو خدا تو این آبدارخونه امام حسین من میتونم تو این دهه عاشورا وایسم چایی بدم دست دوستان امام حسین. حواست جمع باشه وقت شاعر حسینی و شاعر الهی رو کم رنگ نکنید. اینی هم که من الان میخوام بگم به معنای نعوذ بالله کمرنگ کردن شعائر نیست، اصلا همین شعائر است که تشیع رو حفظ کرده. شما اربعین رو دست کم گرفتی؟ شما عاشورا رو دست کم گرفتی؟ شما جشنهای نیمه شعبان رو دست کم گرفتید؟ همینا موجب حیات شیعه است. روز عاشورا یک کسی اومد خدمت علامه امینی از اغیار، گفت آقای امینی شما شیعه اید قبول، امروز هم روز عاشوراست، امامتون رو کشتن قبول، چرا که شلوغ میکنید، تب میزنید، سنج میزنید، داد میزنید، گریه میکنید، چرا شلوغ میکنید، چه خبره؟ ایشون جواب عالمانه ای داد، فرمود اگر قدیر رو هم به اندازه عاشورا شلوغ میکردیم شما جرأت نمیکردید حق مسلم امیرالمومنین رو انکار بکنید، که حدود 40 سال از عمر من مصروف به این شد که از مصادر خودتون حقانیت مولا رو اثبات کنم، من قیامت خیرتون رو میگیرم، به خدا شکایت میکنم از شما، میگم خدایا عمری که باید خرج نشر فضائل امیرالمومنین میشد خرج پاسخ گفتن به شبهاتی شد که اینا درست کرده بودن، اینا تراشیده بودن، باید شلوغش کنید. من بهتون بگم وای به حال اونی که چوب لچرخ امام حسین میذاره. من بعضی حرفا رو بعضی وقتا میشنوم اصلا متعجب میشم که این ادهن چه کسانی میتونه اصلا در بیاد. این دم خروس یه جا باید بزنه بیرون دیگه، بهترین محکم امام حسینه. یعنی اگر خواستی سره رو از ناسره تشخیص بدی با امام حسین این کارو بکن. اون آدم ناپاکی که ذاتش مشکل داره وقتی به بساط امام حسین میرسه قشنگ این ذات خودش رو بی‌پرده، هر چه قدم حق باز و سیاستمدار باشه میریزه رو دایره بی‌پرده. چقدر پول و قیمه، چقدر قذاب، چقدر اسراف، اینو بدید به فقرا. چرا یه شیر پاک خورده نمیاد بگه چه خبره عروسی میگیرید نفری 500,000 تومان، چه خبره توی این ما رمضون افطاری میدید 3-4 مدل غذا میذارید سر سفره، از اینا کم بکنید به فقرا بدید. چرا میخوای از بساط امام حسین بزنی؟ و بدبخت اصلا خرج امام حسین رو همین فقرا میدن. وقتی که ذریع امام حسین رو ساختن بردن کربلا خیلی از حلقوم های شیطانی فعال شد و شیطان از طریق همین هنجره های نجس آلوده خیلی حرفا رو زد که آقا چه خبره اگه خود امام حسین بود مگه میذاشت شما این کارا رو بکنید؟ فقرا بدبختن، فقرا بیچارن، دارن میمیرن، شما کیلو کیلو طلا آب میکنی میریزی تو ذریع امام حسین. یه نفر به این بگه آخه آدم ناحسابی، تو خبر داری که بخش زیادی از همین طلاها رو خود فقرا دادن؟ چی میگی بابا؟ این حاج محمود آقای پارچه باف که مسئول کارگاه ساخت ذریع مطهر امام حسین صلوات الله علیه بود در قم، میگو خدا میداند من اگر بخوام بگم اینو یه کتاب میشه، یه کتاب قطور، که چه افراد مستحق بیچاره آمدن طلاهاشونو مای املکشونو همون سرمایه های ناچیزشونو ریختن پای ذریع امام حسین. دیدی این دختر بچه ها بچگی مثلا با یه علنگو اونس میگیرن، این تو دستشون هست، این همجور بزرگ میشه، این علنگو میمونه تو دستش دیگه، دست از یه حدی که بیشتر رشد میکنه علنگو در نمیاد، وقتی میخوان برن علنگو رو عوض بکنن یا بفروشن مجبور میشه این طلا فروشی قیچی بزنه چون دیگه به حالت عادی از دست در نمیاد. میگو انقدر بودن بچه کوچولو و دختر بچه هایی که میومدن دستشون رو میذاشتن جلو، میگفتن این علنگو رو ببرید دست ما در بیارید، آبش بکنید بریزید تو ذریع امام حسین. بابا خرج امام حسین همین بدبخت بیچاره ها میدن. من نمیخوام یه حرفی بزنم بعضی ناراحت بشن ها، شمرونی ها خیلی خوبن، من خودم بچه شمرونم، اما انصافا پایین شهر که وضع اقتصادی مردم ضعیف تره خرج امام حسین پررنگ تره یا بالای شهر. بابا همین بدبخت ها پا برهنه ها بودن، جبهه رفتن، جنگ و اداره کردن، بساط امام حسین اداره میکنن، از دهن زن و بچهش گرفت که چراغ مجلس امام حسین خاموش نشه، جانم به فداد یا ابا عبدالله. پیر مردم اومده و پیش من زار زار گریه میکرد، گفت کور خوندن خیال میکنن گرون بشه ما بساط امام حسین رها میکنیم. گفت به امام حسین قسم حاج آقا من حاضرم 1 سال نخورم بکنم که این ده شب دهه عاشورا پر رونق برگزار بشه، انشالله اربعین رفتید کربلا رو دیدید، الهی کربلا نرفته امشب تو جلسه ما نباشه. 1 سال عراقی نخورم میکنه، 1 سال مرغ و گوشت درست حسابی نمیخوره، 1 سال دهن زن و بچهش میگیره که بتونه چند روز از زوار اربعین شاهانه پذیرایی کنه. تو کی هستی آقا جان؟ دل دین و عقل و هوشم همه راه به آب دادی، ز کدام باد ساقی به من خراب دادی؟ همین بچه‌ها یه رزمندگان رفتن فیلم گرفته بودن، شاید الان فیلمش هم موجود باشه پیش این رفقا. پیرزن عراقی توی خونه خرابه داغون، خدای ببخش من این حرفو میزنم، ما حیوانمونم تو اون خونه نمیبریم که این داشت تو اون خونه زندگی میکرد، زندگی میکرد، پاشم میلنگید عصا زنون، اومد تو این طریق نشست رو خاکا، عصاشو میگرفت جلوی زوار، قسمشو میداد به حضرت زهرا، میگه امشب بیاید خونه من، بهتون قول میدم امشب غذای خوشمزه بهتون بدم، لباساتونو میشورم، منتتونو میکشم، منو پیش فاطمه زهرا شرمنده نکنی. گرفتی چی میخوام بگم ها؟ سیدی و مولای اگه یه روز توی این مسیر بچه ها تو کتک زد، اگه به بچه ها توی این مسیر گشنگی و تشنگی داد، حالا سر از خاک کربلات بردار پاشو ببین سر شستن پای زائر دعواست، سر اینکه چه کسی زودتر زائر رو ببره تو خونش دعواست، نه محرم نه سفر بلکه همه دوره سال باید این بیت بخوانیم که یادآور اوست این حسین کیست. کیه این آقا؟ میخوای به بساط امام حسین لطمه بزنی؟ یک قیچی خدا میزنه کف جیبت، یک فقر و نکبتی میندازه به جونت ازش خلاص نشی یا با امام حسین در نیفتی یا. من نمیخوام بعضی حرف رو منبر بزنم، آی سلبریتی دوزاری بابا تو چی کاره اصلا دهنتو باز میکنی؟ گرچه باید دوم خروسش خودشو نشون بده دیگه، بگو. اما اینم بدون، کی شود خورشید از پف منتمس، کی شود دریاز پوز سگ نجس. اونی که متوکل بود که کان اکفر و بن العباس، که خدا آن به آن به عذابش اضافه کنه، بگو لعنت الله علیه، آب بس به حرم امام حسین، پس امام حسین بر نیومد. این حائر حسینی، حائر حسینی میدونید چیه؟ آب می اومد تا نزدیک قبر امام حسین، رو قبر رو نمی گرفت، دور قبر این آب دور می زد، به این میگن حائر. لذا به سرزمین کربلا میگن حیره، در روایات هم داریم، البته این یه تفسیر دیگری هم داره، یعنی سرزمین حیرت. پای همه اولیاء الله و انبیاء الهی وقتی رسید به این سرزمین حیرت زده شدن، چه کار خلق که دادار سید الشهدا به حیرت است، خود از کار سید الشهدا. دست قطع کرد، راه و بس، کشت، خون ریخ، گاو آورد چرون، تونست نور امام حسین رو خاموش کنه؟ بچه ها یه چیز میگم، اینو گوشه ذهنت نگه دار، قیامت در پیشگاه حضرت زهرا بیا خیر منو بگو، بگو چرا اینو رو منبر گفتی. ایشالله هستید میبینید، یعنی داره الان سلول سلول وجودم این حرفو به شما میزنه، دهنم این حرفو فقط بهتون نمیزنه، ایشالله هستید میبینید به همین زودی ها امام حسین کل عالمو خواهد گرفت و از اینی که هست بین المللی تر خواهد شد، تا جایی که وقتی آقای ما ظهور میکنه نمیگه من پسر نرجس خاتونم، نمیگه من بچه امام عسکریم، میگه یا اهل العالم میشناسید منو، ان جدی الحسین، من بچه حسینم. یعنی تو اون موقع دیگه امام حسین کل عالمو گرفته و پر کرده. پس نمیخوایم شاعر رو زیر سوال ببریم، اما استاد ما میفرمود تصور کنید یا آقای نقلای همه عالمو گرفته، شب نیمه شعبان به عشق بقیت الله پشت رو سر خلق الله، تمام این لامپای کارخونه لامپسازی رو هم جمع کرده، ریسه کرده، عالمو به عشق آقا چراغونی کرده، دستش هم میبوسیم، دمش هم گرم. اما یه نفر پیدا شده دست یک فریب خورده رو گذاشته تو دست حضرت بقیت الله، یک یار به یاران حضرت افزوده، هر دوی این اعمالو ببریم محضر آقا که هر دوش هم عالیه، حضرت بیشتر کدام رو میپسنده؟ از این دو کار خوب کدوم بیشتر مورد پسند آقاست؟ بابا به انتظار مهدی نشستن اشتباه ما بود، ما به انتظار آقا بیستیم، انتظار فرج عمله. بچه من مدعی یکیه که این فوتبالیستای خارجی رو میشناسه، میشینه پای مسابقات فوتبال خارجی، یکیه که شونو آنالیز میکنه، همین از امام زمان هیچی نمیدونه. چرا از امام زمان نگفتیم؟ وقتی نگی، وقتی ندونه دستش از چه گوهری کوتاه، قهران اشتیاقی هم نسبت به ظهور نداره. یا از آقا حرف نزدیم، یا وقتی حرف زدیم خراب کردیم. آی میاد شمشیر میکشه، گردن میزنه، جوی خون به راه میندازه. بله عزیز من این کارا رو میکنه، اما گردن اون داعشیه رو میزنه که وقتی بهش هدایت عرضه میشه بازم تمرد میکنه. چرا از رحمتش نگفتید؟ چرا از مهربانیش نگفتید؟ عزیزان
این نوسانات و بازار ارز و گرفتاری های اقتصادی و مشکلات شاید بتونه جاده ظهور رو صاف بکنه، به این معنا که ما هنوز به غیر امام زمان امید داریم. باید یکی یکی این رشته های امید قطع بشه، باید تمام جاده ها تا قبل از ظهور جز جاده ولی الله اعظم بسته بشه، باید مردم از غیر امام زمان منقطع و منفصل بشن تا ظهور اتفاق بیفته. به مرحوم حاج محمد علی فشندی رحمت الله علیه فرمود اگه همان قدی که آدم تشنه احساس نیاز به آب داره، شیعه من همینقدر نسبت به ظهور من امام زمان احساس نیاز میکرد، من تا حالا اومده بودم. چرا این احساس نیاز نیست؟ ما ملتی هستیم که 8 سال به امر نایب امام زمان همه هستیمون سر دستمون گرفتیم، حالا چرا اینجوری شدیم؟ جوابش 2 کلمه است: چون نمیشناسیمش. خلاص خلاص. من توصیه میکنم به سربرانم، خصوصا جوانای نازنینی که در این جلسه حاضرن، حتما حداقل این کتاب عصر ظهور رو بردارید بخونید. 1 سال کتاب سال شد، کتاب سال حوزه شد، خیلی کتاب خوبیه، روایاتشو ببینید، هوش از سرتون میبره. یکی از برنامه‌های عبادیتون تو این ماه رمضان این باشه، قربتا الی الله، برای رضای خدا این کتابو برو تهیه کن. هر روز مثلا 4 صفحه قرآن میخون، 1 صفحه هم از این بخون. ببینید نویسندش جناب آقای علی کورانی از فضلای لبنانی مقیم حوزه علمی قم هست که از شخصیت های ارزشمند علمی ماست. آقای شیخ علی کورانی: عصر ظهور. امام زمان فرمود زمانی که مهدی ما ظهور میکنه، خدا میگه آسمون هر چی بارون تو دلت داری ببار، به زمین دستور میده، میگه هر چی سبزی و خرمی در درون خودت داری بریز بیرون. آقا فهمودن زمین میشه مثل یه تیکه مخمل سبز. حضرت فهمود در اون روزگار بر نقطه پا نمیگذارید مگر این که گلستان و گلزاره. خدا رحمتت کنه شهریار، کار گلزار شود چون تو به گلزارایی، نرخ یوسف شکند گر تو به بازارایی. فرمود دیگه در اون روزگار از ظلم خبری نیست، مردم از این همه ظلم و تبعیض و ناعدالتی و نابرابری خسته نشدید. ببینید انتظار فرج یعنی اعمالی که شیعه رو منتهی میکنه به این نتیجه که فقط یه دونه منجی بیشتر برای جهان تشیع وجود نداره، اونم شخص امام زمانه، و تا او نیاید دولتش مستقر نشود، کسی رنگ آسایش و امنیت و رفاه رو نخواهد دید. انتظار فرج یعنی این جریان مهم که میتونه جاده ظهور رو صاف بکنه. هنوز شیعه به این نقطه نرسیده، هنوز شیعه وقتی دعا میکنه از سر سیریه نه از سر درد. عرض کردم زبون قال ما نمیگه آقا نیا، اما زبون حال ما میگه حالا اگه نیمدی هم نیمدی، طوری نیستش که داریم زندگیمونو میکنیم. آیت الله بهبهانی میگه تو مسجد سهله رسیدم خدمت امام زمان نیمه شب، یه آدم حسابی نماز شب خون متدین دارن نماز شب میخونن، مسجدم مسجد سهله است. خب 2 تا مسجده که بر روی صفحه زمین منصوب است به حضرت، یکی مسجد کوفه است که در روایت داریم میشه ستاد فرماندهی کل قوا در زمان ظهور، انشالله آقا جون از اونجا عالم و اداره خواهد کرد، یکی هم همین مسجد سهله است که میشه خونه آقا، اهل و عیال آقا اونجا مستقر میشن. لذا خیلی از تشرفات به محضر قدسی حضرت سلام الله علیه در یکی از این 2 تا مسجد صورت گرفته. مسجد مسجد سهله، جمع اون نماز شب خونا که از آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن استاد ما مرحوم آیت الحق قاصد علی قاضی رحمت الله تعالی علیه و افاض الله علینا من برکاته، میفرمودن تو اون جماعت زیاد بودن طلابی که تو قنوت وتر نماز شبشون دعای ابو حمزه رو از حفظ میخوندن و زار زار گریه میکردن. جمع هم یه همچین جمعیه، ساعت هم ساعت بهشتی سحر، رسیدم خدمت آقا یا ابن الحسن این همه دعا اثری در تعجیل در امر فرج شما نداره. آفهمونم بهبهانی اینا رو میگی؟ بعدی تصرفی در گوش من کردن. بهبهانی بشنو، شنیدم یکی داره میگه خدایا مستجرم خسته شدم خونه به ام بده، یکی داره میگه خدایا مریضم بد حال شفاش بده، یکی داره میگه خدای مقروزم آبروم در خطر نجاتم بده. حضرت این نگاهی کرد به من فرمود بهبهانی ببین بین این همه آدم حسابی یک نفر پیدا میشه از پرده دلش صدا بزنه اللهم عجل ولیک الفرج. نام حبیب هست و نشان از حبیب نیست، کاری باش نداریم. در روایت شریف داریم آقا جان حضرت امام صادق جان سلام الله تعالی علیه فرمودن وقتی مهدی ما ظهور می کند دستی بر سر مردم می کشد، عقلها به کمال و بلوغ می رسه. اگه روایتو بخوام همین جوری که الان من ترجمه کردم ترجمه کنیم، اصلا شاید عدالت خدا هم زیر سوال بره. خدا ببخشید این غلطا به ما نیومده، اما خب سوال پیش میاد دیگه. یعنی ما را از زمان پیغمبر تا زمان ظهور میخوای سر کار بذاری که امام زمان بیاد این دستور رو سر ما بکشه؟ و همین دستو پیغمبر هم که داشت، یه دستی رو سر اون ملعون ابد و ازل ابو سفیان علیه لعنت و نیران میکشید، بگو لعنت الله علیه، نترس. این همه خون به دل پیغمبر نمیکرد. و همین دستو امیرالمومنین ید الله هم داشت، یه دستی رو سر بانیان سقیفه میکشید علیهم اللعنت و العذاب، این همه جنایت نمیکردن. شما خیال میکنید این شجره خبیثه ملعونه ای که اینا کاشتن دیگه ریشش خوش شده میوه هم نمیده؟ تا صبح ظهور این شجره خبیثه داره میوه میده. ریشه این شجره ملعونه رو احدی جز حضرت بقیت الله نمیتونه بسوزونه. کار فقط و فقط خود آقاست. جناب سردار سلیمانی صلی الله علیه میفهمدن در عراق یا در سوریه، حالا تردید از منه، یه مادری و 3 روز از بچه شیرخورش جدا کردن. تو این 3 روز نه آب بهش دادن نه غذا. بعد از 3 روز یه غذای مرتبی جلوش گذاشتن، به قول خودمون مثلا یه چلو گوشتی، گفتم بخور. خب مادری که بچه شیر داده 3 روزم تو این وضعیت گیر افتاده، قهرن میل به غذا داره، میگه این دست من لرزید سمت این غذای نرف. اینا هم زدن به خنده، گفتن نمیخوری؟ بچه خودت دیگه، کبابش کردیم آوردیم بخوری. اینا آثار سقیفه است. یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، یه دستی میکشید رو سر این ملعونا، این همه جنایت نمیکردن. خب همین دست امام حسین هم داشت، چرا رو سر شمر نکشید؟ یعنی ما سر کاریم تا ظهور که امام زمان بیاد این دست رو سر ما بکشه؟ یعنی مثلا قرار آقا در زمان ظهور بیاد با یه فوت معنوی کارا رو درست کنه؟ مثلا بیاد یه فوت به ماها بکنه، ماها بگیم وای چه آدم خوبی شدیم، چقدر حس نماز خوندنمون میاد، چقدر بی رغبت به گناه شدیم؟ اینه اولله ان یجر الاشیاء الا باسبابها. فرمود اصلا خدا ابا می کند که امور رو از غیر طریق طبیعی جلو ببره. ببین معجزه آخرین تیر توی ترکش اولیاست. چه حالا یه آدم سخت باوری اگر به پست یه ولی خدایی خورد، به پست یه پیغمبری خورد، به پست یک امام بزرگواری خورد، این یه معجزه رو بکنه، اینم لنگاشو پهن بکنه، تمام. والله ابلا ان یجر الاشیاء الا باسبابها. من حرم امام رضا از منبر اومدم پایین، یه جوان اومد سراغ من، یه دوتا کلمه که حرف زد، زد زیر گریه. گفتم چته؟ گفت ما دیشب رگ مقدسیمون گل کرد، رفتیم حرم نماز شب خوندیم، زیارت جامعه خوندیم، استغفار کردیم، دعا خوندیم، قرائت قرآن داشتیم. نزدیک از اون صبح دیدم دیگه نمیتونم خودمو نگه دارم، داره خواب منو میندازه. آمدم هتل خوابیدم، نماز صبحم قضا شد. چرا امام رضا منو برای نماز شب و نماز صبح بیدار نکرد؟ مگه من دیشب اینقدر زار نزدم تو حرم آقا؟ چرا به من توجهی نفرمود؟ گفتم عزیز من، امام رضا که نمیاد جای اراده ای تو بشینه، تو باید برای نماز صبح اهمیت قائل باشی، ساعت باید کوک بکنی، به دور و بریات باید بسپاری. قرار نیست حضرت بقیت الله فقط با معجزه کار رو جلو ببره. اینی که فرمود در زمان ظهور دست رو سر همه میکشه عقل ها کامل میشه، به این معناست حضرت زمانی ظهور میکند که عقل ها در مسیر رسیدن به کمال و بلوغ حضرت، این سیر رو به کمال خودش میرسونه، به اتمام میرسونه. یعنی شیعه خودش هم در اون روزگار به این نتیجه رسیده که یه دونه منجی بیشتر نداره، بذار روزگار یه خورده ما رو به چلونه، بلکه جلز و بلزمون در بیاد، بلکه آه از نهادمون بلند بشه، بلکه آهمون از جنس نیاز بشه. دیگه مثل اهل کوفه نگیم آقا بیا، از سویدای دلمون بگیم آقا بیا، ولی اونام 18,000 تا دعوتنامه به دست امام حسین دادن. آقای ما چقدر آقاست. باب الفضل فرمود عباس جانم برو این نامه ها رو معدوم کن، چون فردا که خیمه ها غارت میشه شاید این نامه ها به دست دشمن بیفته، برای نویسنده هاش مشکل ایجاد بشه. لذا زمانی آقا میاد که دیگه دست خط نامه های ما کوفی نباشه، آقا بیا گفتن ما واقعی باشه، از سر درد باشه نه از سر سیری. شامگاه جمعه است، متعلق به امام زمانه. خیلی من امشب فکر کردم جناب آقای غلامرضازاده که دلهای این جوانا رو امشب کجا ببرم. وضعیت این مجلس تو این دهه جوریه که ما شب دهم روزه حضرت زهرا نمیتونیم بخونیم، چون شب وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. قهرن دیگه روزه حضرت زهرا خونده نمیشه. اجازه بدید امشب بریم در خونه حضرت زهرا، عرض کنیم سیدتی دعاهای ما که اثر نمیکنه، میشه امشب تو سرادق عرش اون دستای شکسته تو خودت بالا بیاری و صدا بزنی اللهم عجل ولیک الفرج. بیبی جان بچه هر چقدرم چموش باشه آخر به مادرش پناهنده میشه. خانم همینجوری داره شبای ما رمزون یکی یکی تی میشه، نمیخوای یه کاری برا ما بکنی؟ ببخشید سادات مجلس منو ببخشید، من جرأت نمی کنم بهش بگم مادر. خوش به حال شما سیدا، یه بار بگید مادر جان کار را میفت. اما امشب دلمو میزنم به دریا، مادر میشه امشب با اون دستای شکستت روی این دل خراب من یه دستی بکشی؟ من از این حرم آمرزیده بیرون برم، پاک بیرون برم؟ مادر میشه با اون دست شکستت امشب خودت برام لقمه بگیری؟ بیبی ما شنیدیم به اون نامردایی که هیزم آوردن در خونه رو سوزوندن بچه تو کشتنم دعا میکردی، اینایی که اینجا نشستن که یه عمر دارن برای شما عشق میریزن، سیدتی اینا گریه کنای حسینتن، اینا گریه کنای رقیتن. دلم یه جایی رفته، من واقعا شرمنده یا جای غلام رضا زادم، من باید وقت رو رعایت کنم، میبخشن انشالله منو. هر شب گفتم امشبم بگم، گفت خوشنود شویم از اثر هم من و مجنون، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. من وقتی به شما میرسم دیگه خودم زنجیر پاره میکنم، چه کنم دست خودم نیست. آقا امام حسین قریب القربا و شهید الشهداست طبق اونچه که در زیارت ناحیه امام زمان میفرماید. امام حسین رو به ظلم کشتن، قبول. امام حسین رو قریب گیر آوردن، قبول. بچه‌ها شیر زخمی بازم شیره، هیچ کی جرأت نداره سمتش بره. وقتی آقا کف گودال افتاده بود هیچ کس جرأت نداشت نزدیک امام حسین بره. یه نامرد بیشرفی بلند شد که من میدونم چه کنیم بفهمیم حسین زنده است یا نه. حسین غیرتیه، به ناموسش حساسه، به خیام حرم حمله کنی اگه زنده باشه واکنش نشون میده. یه مرتبه کف گودال افتاده بود شنید صدای پا میاد، بلند شد، وی حکم یا شیعت آل ابی سفیان لم تکن دین لکم ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اول منو بکشید، من هنوز زنده ام، چی کار به ناموسم دارید؟ با همه ی رزالتی که شمر داشت گفت حسین راست میگه، برگردید، درست نیست جلوی چشمش به ناموسش تعرض بشه. تا آقا زنده بود هیچکی به حضرت زینب کار نداشت، هیچ کی به زن و بچه امام حسین تعرض نکرد. اما علی دوستا، شیعیان مولا کجای مجلسید؟ مولا زنده بود، جلو چشمش بی حیا گفت قنفذ چرا زهرا رو نمیزنی؟ دلم به یاد مدینه بهانه میگیرد، سراغ باغ گلی را شبانه میگیرد، سراغ باغ گلی را شبانه میگیرد. چه حکمت است که تا نام فاطمه آید، برای گریه دل من بهانه میگیرد. خدا رحمت کنه آجا مجتبای تهرانی رو، میفرمود 30 ساله دارم با این نوحه گریه میکنم، در وسط کوچه تو را میزدن، وا ویلا وا ویلا، کاش به جای تو مرا میزدن. میخوای داد بزنی؟ گوشه چشم تو چرا شد کبود، وا ویلا وا ویلا، فاطمه جان دست علی بسته بود. مرحوم عاشق رضای سراج میفرمود میخه در که داغ میشه دو تا کار انجام میده، هم سینه رو سوراخ میکنه هم سینه رو میسوزونه. وای منو وای منو وای من، وا ویلا وا ویلا. یا عبدالعظیم حسن
حسنی عذر میخوام. میخه در و سینه زهرای من، میدونی الان وقت چیه یا نه؟ وای مادرم، همتون بچه های فاطمه اید، بگو وای مادرم. سیدام مادرتون بین کوچه بیوش رو زمین افتاد، تا به اوش اومد نفرمودای پعلوم، نفرمودای بچم، فرمود فزنه بگو ببینم علی رو کجا بردن. بیبی جان مولا رو بردن مسجد، با همو آل زار خودش رسون به خونه خدا. تا وارد شد دیدون بی حیا بالا سر مولا شمشیر گرفته، فرمود اگر دست از سل علی بر ندارید الان میرم کنار قبر بابام نفرینتون میکنم. سلمان میگه تا این جملات رو فرمود دیدیم ستونای مسجد داره میلرزه. ای بی بی جان یه شمشیر بالا سر مولا نتونستی ببینیم، جات خالی بود کربلا، زینبت اومد بالای گودال، یه وقت ببینم یه گوشه یه قتلگاه شمشیر داره بالا و پایین میاد.